گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی. به گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنوید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 22 ماه فوریه 2021 برابر با 4 اسفند ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه سیب با صدای سیمین قانه.
من از اون آسمونه آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، خاطر های بعد جدا من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی آرزوهامو به یک حباب بدم، کوفته حضرت بچینم، بندازم روزمون و تاب بدم، بندازم روزمون و تاب بدم. گل ای گونه بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من. آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بعد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام. مثل یک دست گل اقاقیا، دلم آواز میکنه بیا بیا، تو میری پشت علف و گم میشی، من میمونم و گل اقاقیا، من میمونم و گل اقاقیا. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من.
توجهتون به چند خبر جلب میکنم. برگ سیاه دیگری از جنایات خامنه‌ای، جانباختن بهنام. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یک شنبه 3 اسفند ماه 1399، بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در بیمارستان لقمان تهران درگذشت. مصطفی دانشجو درویش گنابادی به وکیل دادگستری با اعلام خبر فوت آقای محجوبی در صفحه شخصی خود نوشته است: درویش زندانی بهنام محجوبی شبهای بلند قفس را با شعله بیدار عشق سر کرد و با تنی خسته و قلبی مالامال از غم یار پر کشید. نام و یادش در مکتب عشاق جاودانه باد. 3 اسفند 1399. گفته می شود پیکر این درویش گنابادی به فرودگاه مهرآباد تهران منتقل و وسیله هواپیما به کرمان زادگاه وی منتقل خواهد شد. به گفته منبع مطلع، خانواده آقای محجوبی نیز در راه کرمان هستند. این منبع نزدیک به خانواده اعلام نگرانی کرده است که خانواده به موقع به کرمان نرسند و نیروهای امنیتی خود مراسم خاکسپاری را انجام دهند. روحش شاد و یادش گرامی. به گزارش رامپرس نیوز، در 4 سال گذشته 160 میلیارد دلار از اینا خارج شده. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است که در 2 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. به گزارش رادیو فردا، مسعود خانساری در گفتگو با وبسایت فرارو جزئیاتی درباره این آمار ارائه نداده، ولی گفته است این آمار مستند است و بخشی از این پول صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است. در این گزارش از کشورهای ترکیه، امارات و گرجستان به عنوان مقاصد جذب سرمایه شهروندان ایرانی نام برده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز خرداد سال 97 در گزارش‌های از خروج بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران طی سال‌های 95 و 96 خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید که خروج سرمایه در سال 96 برابر با 83% درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی در ایران است. به گزارش خروج سرمایه به موازات خروج سرمایه از ایران، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران به کمترین میزان طی 17 سال گذشته رسیده است. بر اساس آمارهای انکتاد، سهم ایران از جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان طی سال 2019 کمتر از 0.1% 0.01% بوده است. به گزارش پیکنت، دعوت اوپک از ایران، گفتگوهای نفتی با ایران نشان از لغو تحریم ها دارد. هنوز هیچ خبر رسمی از توافق و تفاهم امریکا بر سر برجام منتشر نشده، اما برخی تصمیمات در برخی نهادهای جهانی که دستشان به دهن امریکاست در واقع نشان میدهد که تفاهم قطعی است. دیر و زود ممکن است داشته باشد، اما سوخت و سوز ندارد. از جمله نهادهای جهانی، اوپک است که روز گذشته دبیرخانه آن از ایران خواست که در سطح وزیر در جلسات مقدماتی تدارک اجلاس آینده اوپک شرکت کند و این یعنی بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و خاتمه تحریم نفت ایران. آنها که مجلس بر سر درآمد مندرس دولت از فروش نفت در بودجه جنجال به پا کرده بودند، پیش بینی دولت درباره تحولات در کاخ سفید و شکست تحریم ها را نفهمیده بودند. دعوت اوپک از ایران برای شرکت در جلسات مقدماتی اجلاس آینده به معنای آن است که اوپک می‌خواهد از برنامه های ایران به ویژه میزان استخراج و نفت فروش نفت آن پس از لغو تحریم ها مطلع شود. امریکا در 3 سال گذشته محلی از اعراب نداشته است. ایران به محض لغو تحریم ها نفت خود را وارد بازار خواهد کرد. حتی از همکنون مشتری های نفت ایران گفتگو با ایران را آغاز کردند. اینها اخباری نیست که راستگرایان اصولگرا و پایداری از شیدن آنها خوشحال شوند و به همین دلیل همچنان به دنبال شعارهایی هستند که بتواند مانع لغو تحریما و جان تازه گرفتن برجام و خاتمه درد و رنج مردم بشود. به گزارش ایران پرس نیوز، توافق با آژانس اتمی محرمانه است، نه مشکوک است. در حالی که سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید پیوست توافق روز یکشنبه با آژانس انرژی اتمی محرمانه است، برخی نمایندگان مجلس ولایت گفتند که این توافق مشکوک است و روحانی باید دادگاهی شود. در بیانیه سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی آمده است ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی میماند. چنانچه ظرف 3 ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس میگذارد. در غیر صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. به دلیل ملاحظات حفاظتی درباره تجهیزات هسته‌ای کشور، پیوست توافق با آژانس محرمانه می‌ماند و منتشر نخواهد شد. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این توافق 3 ماهه را مشکوک و خلاف مصوبه مجلس اعلام کردند. محمد حسن اصفری یا آصفری نماینده عراق گفت دولت حق توافق خلاف مصوبه را ندارد و اجرا نکردن مصوبه جرم است. مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس تهران نیز تفاهم دولت و آژانس را مشکوک خوانده و گفته است مجلس منتظر توضیحات دولت در این زمینه است. در جلسه علنی صبح روز دوشنبه 4 اسفند امروز، مجلس که برای رسیدگی به بودجه سالانه تشکیل شده بود، اعتراض و مخالفت نمایندگان به تفاهم دولت و آژانس موجب توافق جلسه شد. زهره الهیان یا الهیان نماینده تهران گفته است که در این جلسه نمایندگان یک صدا از تخطی دولت از قانون لغو تحریم ها اعتراض کردند. نظام الدین موسوی نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته است که اقدام دولت دور زدن مجلس بوده است. فریدون عباس رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم به تندی با توافق مخالفت کرد و گفت فرصت سه ماهه به طرفهای غربی آمریکایی ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم. ما باید تا رفع کامل تحریم ها با آژانس هیچ همکاری نداشته باشیم و اگر کاری بخواهند در سه ماه آینده انجام دهند، در چند سال گذشته انجام داده بودند. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد بر اساس تصمیم نمایندگان بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریما به دادگاه معرفی شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به سخنان مشاور امنیت ملی امریکا اعلام کرد مادامی که تحریما لغو نشود امریکا نمیتواند به برجام برگردد. مشاور امنیت ملی امریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته بود پیشنهاد بازگشت به میز مذاکره همچنان باقی است. تهران منزوی شده و توپ در زمین آنهاست. این رژیم ایران است که برجام را نقض می کند. بعد از ابراز آمادگی امریکا برای مشارکت در گفتگوها با رژیم ایران و کشورهای اروپایی برای بازگشت به توافق هسته‌ای، لندن از تهران خواست تا به پایبندی به برجام بازگردد. به گزارش فارس، جیمز کلوری معاون وزیر خارجه انگلیس مدعی شد به لطف تلاش‌های لندن بوده که توافق هسته‌ای بعد از خروج امریکا زنده ماند و از بین نرفت. بر اساس گزارش رویترز وی همچنین از رژیم ایران خواست هر چه سریع‌تر به پایبندی به تعهدات ذیل توافق هسته‌ای بازگردد. کلوری در مصاحبه با شبکه رادیویی بی بی سی گفت اکنون همه چیز در دست رژیم است. آنها طرفی هستند که شرایط برجام را نقض می کنند و آنها طرفی هستند که می توانند در این رابطه کاری انجام دهند. معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا گفت گمان نمی کنم که ما باید سیگنالی فرستیم مبنی بر اینکه از این عدم تعهد منظور رژیم ایران چشم پوشی می کنیم و یا آن را از انظار پنهان می کنیم. پایان بخش اخبار.
شاد بر دل من ایرانم. به گلگون لاله های دشت های پهمن تمام صورت عالم همه قرمز، به بوی باد های مشک بید من تمام چهره عالم همه تازه، که هستی آفرینم من، که هستی زر تا اوج کمال مهر تا مانم. من دلنگیزم، دل آرامم، دل افسونم، من ایرانم،
من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم،
دوستان. امروز بخش دیگری از کتاب جنس ضعیف رو با هم میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالاچی، مترجم یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی. بخش دوم. عطر گل و دود عود همه جا رو برداشته بود. این بو مخصوص کشور هنده. از تو معبدا صدای دعا که حالا دیگه با بلندگو به کوچه و خیابون هم سرایت میکرد شنیده میشد. تو خیابونا زنا با صورت خندون و لباسای الوان مثل پروانه هایی با یه بال بودن. بالشون لباس ساریشون بود که از شونه هاشون پایین میومد و تنای چاقشون رو میپوشوند. مردا لباسای سفید پوشیده بودن و چشمای مشکیشون رو با محبت به آدم می دوختن. گرما تموم شده بود. توی دهلی نو می شد نفس کشید و یکم آرامش پیدا کرد. وقتی با مردم هند بر بخوری یاد می گیری حیوانا رو دوست داشته باشی. حیوانا مثل زنا همه جا دیده می شن و مردم بهشون احترام می زارن. آدم کم کم به صدای آروغایی که دم به دم میشنفه عادت میکنه و اخت میشه. با اپیدمی تنبلی که همه جای این کشور رو فرا گرفته. تو هند مردم عادت دارن که کار امروز رو به فردا بندازن. زمان همونجا بیخیاله و آروم میگذره. پنداری هر کس از اون یکی انتظار داره که به جاش عجله کنه و خودش تموم کارا رو آروم آروم انجام میده. 7 روز بود که منتظر ملاقات با یکی از معروفترین زنای هند بودم و بالاخره یه روز بعد از ظهر رابیندا که یه راننده سیک بود من رو به سمت خونه اون زن برد تا ببینمش. صورت راننده مثل یه مجسمه سنگی به نظر می اومد و ماشینش 3 تا چرخ بیشتر نداشت. بالاخره به اون خونه رسیدیم. اون زن تو لباس ساریش روی یه مبل ساتن لم داده بود و کمی شبیه مادر بزرگ من بود. عکسای گاندی اغلب دیوارای خونه رو پوشونده بودن. اسمش راج کوماری امیر کاور بود. تنها دختر راج کاپور تالا. توی یه قصر مرمر به دنیا اومده بود و 300 تا پرستار و کلفت بزرگش کرده بودن. اما 16 سال تموم مثل یه منشی ساده به گاندی خدمت کرده بود. پاورقی مهندس کرمچند گاندی، مشهور به مهاتما گاندی، 1869 تا 1948 میلادی، رهبر و پیشوای اخلاقی و سیاسی هند، رهاننده این کشور از استعمار انگلیس، مبارزه آری از خشونت را تبلیغ می کرد و سرانجام به دست یک متعصب به قتل رسید. متن وقتی من دیدمش سناتور مادام العمر بود و ریاست کم کم 30 تا سازمان ملی رو بهش داده بودن. وقتی پاش رو توی مدرسه سنا میذاشت همه از جا بلند میشدن و دستشون رو به علامت احترام روی سینه میگذاشتن. احترام گذاشتن به اون احترام به خاطره گاندی بود. او زنی بود که بعد سوزوندن گاندی با گریه خاکسترش رو جمع کرد و تو رودخونه ریخت. اون روز تمام مردم هند گریه کردن، اما راج کوماری بیشتر از همه اشک ریخت، چون وقتی که یه مرد دیوونه ماشه یه تپانچش رو به سمت گاندی چکند، اون که همیشه مثل حواریون عیسی مراقب گاندی بود واسه یه ماموریت به شهر دیگه ای رفته بود و هیچ وقت نتونست خودش رو سر این ماجرا ببخشه. مردم هند خیلی راج کوماری رو دوست داشتن. وقتی اون روز به راننده گفتم داریم میریم دیدن راج کوماری، جو زده شد و اونقدر تون رانندگی کرد که چیزی نمونده بود یه گاو مقدس که صد معبر کرده بود رو زیر بگیره. گاوی که داشت از وسط خیابون میرفت کنار، اون با خودش غر میزد که گاو لعنتی بکش کنار دیگه، راج کوماری منتظر ماست. وقتی ماجرا رو با سر راج کوماری تعریف کردم خندید و گفت ببینین، من جدا از هندی بودنم مسیحیم، گیاهخوار هستم و معتقدم تمام گاوا موجودات خداوندن، پس نمیشه گفت من حیوانا رو دوست ندارم. ولی روزی که هندیا یاد بگیرن گاوی رو که وسط خیابون خوابیده و راه رو بند آورده با لگد از جا بلند کنن، من میتونم تو آرامش بمیرم. مشکل اینه که ما دوچار خرافاتیم. مقدس دونستن گاو یکی از همین خرافاته. امروز صبح با دخترایی بودم که تو لباس ساری گرم بازی تنیس بودن. من خودم ورزشکارم و ریاست کلوپ تنیس زنان هند با منه. دخترا دورم جمع شدن و ازم امضا خواستن. گفتم تا وقتی با ساری تنیس بازی میکنین از امضا خبری نیست. تنیس لباس مخصوص خودشو داره. حرفشون این بود که پدر مادراشون نمیذارن ساریاشون رو در بیارن. بهشون گفتم نباید حرف اونا رو گوش بدن. مگه انقلاب بدون اجرا کردن دستور اتفاق میفته؟ صداش محکم و قاطع بود. شنیده بودم که زنای هندی مظهر اطاعت کردن و فرمان بردنن و زنای هیچ کشوری تو قبول کردن چیزای درست و نادرست به گردشون نمیرسن. این ماجرا رو به راج کوماری گفتم. خندید و گفت نه عزیزم، انتظار نداشته باش درباره این مزخرفات اظهار نظر کنم. هند عوض شده و زنای هندی دیگه اونجوری که شما اروپایی ها فکر میکنین نیستن. از زمان انقلاب گاندی زنای هند عوض شدن. از کارهایی که تو انقلاب سال 1930 زنای هندی یا بهتره بگم زنای گاندی کردن خبر داری یا نه؟ بدون دونستن اون کارا نمیتونی درباره این مملکت چیزی بنویسی. البته که خبر داشتم، چون از نزدیک راج کوماری رو میشناختم. ماجرای عجیبی بود. تو اون سالا مالیات نمک برقرار بود و یه روز صبح گاندی قصد کرد ساتیا گواها برای نمک رو را بندازه. ساتیا گواها یعنی مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه بدون خونریزی. معنیش میشه فرمون نبردن و شورش تا حد مرگ، ولی بدون خشونت. گاندی از زنها نخواسته بود تو این نهضت شرکت کنن، اما تو 6 آوریل میلیون ها زن تو کوچه ها و خیابونای هند ریختن و هر کدوم یه تابلو تو دستشون بود که روش نوشته بود ما قانون نمک رو شکستیم، ما آزادیم. همه جا سرک میکشیدن، رستورانا، معبدا، حتی به دادگاه عالی بمبئی که اونجا انگلیسی ها داشتن یه مبارز رو محاکمه میکردن. زنا تابلوهاشون رو به سمت قاضی ها تکون میدادن و این شعار شاعرانه رو فریاد میزدن که کی نمک آزادی میخره؟ اون روز هوا حسابی گرم بود و بارونای فصلی داشت کم کم شروع میشد. هندی ها صف کشیده بودن تا نمک آزادی رو بخرن. بعضی ها چند تا سکه و بعضی ها هزارون روپیه میدادن. زنا با فروختن هر مشت نمک به نشونه تشکر انگوششون رو به لباشون میزدن. برای همین بعد از چند ساعت دچار تشنگی شدن. پلیس ها اینو فهمیدن و برای اینکه بیشتر زجرشون بدن، بطری‌های آب یخ رو با هم دست به دست می‌کردن و جلوی چشمای اونا سر می‌کشیدن. راجکوماری دیگه نمیتونست از زور تشنگی لباش رو تکون بده. اون توی قصر بزرگ شده بود و هیچ وقت طعم محرومیت رو نکشیده بود. مقاومتش از زنای بدبختی که تو دهات و با جون کندن بزرگ شده بودن کمتر بود. به بطری‌های آب خیره شده بود و همونطور که به زور میتونست آب دهنش رو قورت بده میگفت کی نمک آزادی میخره؟ وقتی پلیسا گرفتنش دیگه چیزی حالیش نبود چون از هوش رفته بود. اون روز خیلی از زنا دستگیر شدن. فقط 30,000 نفر رو تو مادراس گرفتن. چون تو زندونا جا نبود اونا رو تو مزرعه های بزرگی که دورشون حصار داشت زندون کردن. اما بالاخره یه روز خورشید به تمام اون مزرعه ها و تمام هندوستان تابید و قانون مالیات نمک لغو شد. به راجکوماری گفتم که درباره اون اتفاقات خوندم و جمله ای از گاندی رو نقل کردم که در اون مورد گفته بود. هیچ انقلابی را نمی شود از این تلقی کرد مگر آنکه زنان یک کشور و نحوه زندگیشان را دگرگون کند. بدون زنان هیچ انقلابی پیروز نمی شود. شاید زنان از نظر جسمی ضعیف‌تر از مردان باشند، اما از لحاظ روحی نیروی 100 برابر مردان دارند. اگر می توانستم ارتش آزادی هند را از زنان تشکیل دهم، بدون شک قبل از 1 سال به پیروزی می رسیدم. راجکوماری گفت همون دوره مبارزه مسالمت‌آمیز برای لباس ساری هم شروع شد. مطمئنم شما چیزای زیادی از ساری می دونین. مثلا اینکه یه پارچه به بلندی 5 متر و 90 سانته که 14 مرتبه دور کمر پیچیده میشه بدون اینکه از دکمه استفاده بشه. اما شرط می بندم نمی دونین چجوری زنای هندی از ساری در مقابل سیل لباسای اروپایی دفاع کردن. اونایی که میگن زنای هندی واسه پوشوندن پاهای زشت خودشون ساری می پوشن حرف مزخرفی می زنن. اونا واسه یه پوشوندن پاهای زشتشون دست به مبارزه مسالمت‌آمیز نزدن. این کارو کردن چون کارخونه های منچستر و لانکاشایر داشتن کارخونه های چیت و ابریشم ما رو از رونق مینداختن. برای همینم هم یه روز زنا به خیابون ریختن و نذاشتن مردم تو مغازه هایی که لباسای اروپایی میفروختن قدم بذارن. خیلی آروم از مردم خواستیم لباس اروپایی نخرن و از ساری هند استفاده کنن. رژه میرفتیم و شعار میدادیم. تو بمبئی خواستن با پاشیدن فلفل و خردل جلومون رو بگیرن اما نتونستن. زنای زیادی دستگیر شدن. زنایی که خیلی هاشون حامله بودن. بچه های زیادی تو زندونا به دنیا اومدن و اسمایی مثل شورش، پیروزی، شجاعت یا اوسیان روشون گذاشتن. هیچ از خودتون پرسیدین چرا خیلی از جوانای هند این اسما رو دارن؟ از جاش بلند شد و همونطور که من رو به سمت باغ می برد ادامه داد. بله، زندونای هند هیچ وقت راحت نبوده. اونجا حتی خوندن، نوشتن و کار کردن ممنوع بود. با این وجود از بودن تو زندون احساس رضایت می کردم. ببین، وقتی آدم نه می تونه بخونه، نه بنویسه یا کار دیگه بکنه، مجبور فکر کنه و وقتی فکر کرد بالاخره راه حل هر مشکلی رو پیدا می کنه. شما تو زندون راه حل چه مشکلی رو پیدا کردین؟ فهمیدم که تمام زنای دنیا شبیه همن و آرزوهای واحدی دارن، مثل خانواده، خونه، پول برای گذراندن زندگی و آزادی. فهمیدم که زنای هند واسه پیدا کردن این چیزا چه شرایط سختی رو تحمل کردن. اما از یه چیز مطمئنم، اونا دیگه مثل قبل پروانه های بی آزاری به حساب نمیان. اونا بدل به پروانه های آهنی شدن. دلم میخواست حرفای راجکوماری رو باور کنم، اما وقتی تو شهرهایی مثل دهلی نو یا کلکته یه چرخی زدم به حرفاش مشکوک شدم. حتی یه انقلاب صلح‌جویانه نمیتونه قلب مردم رو عوض کنه و خرافات و بی‌عدالتی رو که قرنها اسیرش بودن از بین ببره. تو خیابونای کلکته هنوز مردم روی همدیگه مثل یه گله گوسفند میخوابن و شب رو به صبح میرسونن و از گرسنگی و وبا میمیرن. هنوز جسد بچه هاشون رو تو رود گنگ میندازن تا طعمه ماهی ها و موجا بشن. جمعیت هندوستان زیاده و بیشتر جمعیت رو زن ها تشکیل میدن. پس چجوری میشه با شعار پروانه آهنی به عمق وجودشون پی برد؟ انگار بخوایم حقیقت زندگی مردای هند رو از مقایسه شون با مرتضا بفهمیم. اکثر زنای هند پروانه آهنی نیستن. موجودای مهربون غمزده این که تو چشماشون ترس مجازات شدن واسه گناهی که هیچ وقت نکردن موج میزنه. اونا اغلب بچه های لاغر مردنیشون رو که از کم غذایی مثل عروسک های چند سانتیمتری شدن جای بغل گرفتن مثل یه فانوس تو دستشون میگیرن. شیرینیشون حد و مرز نداره و زنای هیچ کجای دنیا تو ظرافت و فروتنی به گردنشون نمیرسن. ولی هیچ وقت نمیتونی بفهمی که این اخلاقشون ذاتیه یا از رو ترس و وحشت. یه بار تو رستوران یا اتوبوس تماشاشون کنین، هیچ وقت با یه مرد چشم تو چشم نمیشن و سرشون رو میندازن پایین. اگه یه زن تو هندوستان به چشمای مردی زل بزنه، یه مرد زن نما به حساب میاد. از این مردای زن نما که آرایش میکنن و سالی به خودشون میپیچن تو هندوستان زیاده. فقط وقتی به مردا نگاه میکنن میشه فهمید که زن نیستن. خلاصه این که من عقیده دارم هندوستان خانم راجکوماری هندوستان تمام زنای هند نیست، اما زنای مهم هندوستان کم نیستن. حتی تو آمریکا و روسیه هم اینقدر زن شهردار و رئیس سندیکا و سفیر و نماینده مجلس نیست. تعداد دکترای هندوستان بیشتر از دکترای پکن و شانگهای. اگه از دونستن این موضوع تعجب کردین، باید بهتون بگم اصلا تعجب نداره. تو تمام دینا و فرقه های جور و جور هند همیشه زن و مرد با هم برابر بودن. باید بدونین که بیشتر الهه های هندی زنن، مثل ساراسواتی الهه عقل، دورگا الهه رحم، لکسمی الهه ثروت، ساسواتی الهه موسیقی و مالی الهه انتقام. زنای هند موقع حرف زدن مؤدبن. کم پیش میاد ازدواج نکنن و بچه دار نشن. سر سفره غذا هر چیزی که شوهرشون خوشش نیاد و نخوره رو نمیخورن. ملیح و مؤدب راه میرن. به موهاشون گل میزنن و وقتی پای حرفاشون میشینی از قانونای مربوط به زنا که سرنوشت زنای هندوستان رو عوض کرده برات حرف میزنن. قانونایی مثل قانون ازدواج که چند سال پیش چند زن بودن رو رسما ممنوع کرد، یا قانونی که به زنای بیوه اجازه داد دوباره ازدواج کنن، و قانونی که ازدواج بچه ها رو ممنوع کرده و نمیذاره مادر پدرشون تو وقت بچگی براشون همسر انتخاب کنن. یه زمان دخترای 5-6 ساله رو توی هند شوهر میدادن، اما امروز ازدواج دختر قبل از 15 سالگی خلاف قانونه. بعضی وقتا زنای هند از شما میپرسن میدونین زن تو فرانسه و ایتالیا کی حق رأی پیدا کردن؟ تو فرانسه سال 1944 و تو ایتالیا 1945، اما ما تو 1935 این حق رو به دست آوردیم. ولی هنوزم تو هند بچه هایی هستند که بچه دار میشن بدون اینکه چیزی از زندگی بدونن، یا بیوه هایی که هیچ وقت ازدواج نمی کنن، یا زنایی که با زنای دیگه شوهراشون زندگی میکنن، اما پروانه های آهنی میدونن که با صبوری بالاخره چیزی که میخوان رو به دست میارن. اونا تو کشوری که کنترل تعداد بچه ها از گناهان کبیره به حساب میاد، تونستن با راه های مختلف از بچه دار شدن زیاد جلوگیری کنن. هند شاید تنها کشوری تو دنیا باشه که کارمندای دولتش به مردم یاد میدن چجوری جلوی بچه دار شدنای ناخواسته رو بگیرن، همون جوری که تو غرب کشیشا به مردم یاد میدن چجوری دعا بخونن. وقتی به اتفاقای عجیبی که تو هند برام پیش اومد فکر میکنم، از خودم میپرسم اون شب که زن مهارج جایپور رو دیدم جالب تر بود یا شبی که با جمیل ورکس به سر شد؟ هر دوتا ملاقات تو فاصله چند ساعت اتفاق افتادن و من هیچ وقت علتشو نفهمیدم. هند کشوری که توش جواب چراهات رو پیدا نمی کنی و بهتره که دنبالشون نگردی. تنها راه کشف راز و رمز اینه که نگاه کنی، گوش بدی و چیزی که دیدی و شنیدی رو تکرار کنی. پس ماجرا رو با تعریف کردن شبی که تو خونه جمیله گذروندم شروع می کنم. وقتی تو دانشگاه مخصوص دانشجوهای خارجی فلورانس درس می خون شناختمش و حالا تو دهلی نو، شهری که با شوهرش اونجا زندگی می کرد، می دیدمش. دوتا بچه داشت و کارش نقاشی، نویسندگی و بازی تو فیلمای مختلف بود. این کارا نشونه اون نیست که جمیله یه پروانه آهنی بود. اون یه زن هندی سنتی بود، از اون زنایی که اروپایی‌ها موقع تصور کردن قرمزی غروب رو گنبدای تاج محل به ذهن میارن. ظریف و خوش‌هیکل و زیبا، با موهای سیاه بافته که تا زانوهاش میرسیدن و لبخندی که حتی از یه آدم کور دل میبرد. دوست داشت من رو با پروانه‌های آهنی آشنا کنه، برای همین یه زن خبرنگار، یه زن رئیس ایستگاه راهن، یه زن خونه‌دار، یه زن پزشک و یه آرایشگر رو واسه شام دعوت کرد. زنا با موجی از رنگای زرد و سبز و قرمز از راه رسیدن. بعضی با شوهراشون بودن و بعضی تنها، تا ثابت کنن زنای هندی هم میتونن تنهایی و بدون مرداشون از خونه بیرون بیان. همه زیبا و خوشحال بودن. یکی خال قرمز وسط پیشونیاشون بود و صندلی نقره‌ای و طلایی پاهاشون رو تزیین می‌کردن. همه یه حرفی برای گفتن داشتن. شوهراشون با صورت‌های درهم اما لبخند به لب یه گوشه وایساده بودن. درست مثل شوهرای غربی وقتی که پروانه‌های آهنی تصمیم می‌گیرن به حساب نیارنشون. آمیتا ملک که روزنامه نگار بود گفت شغلش بین زنای اغلب شهرهای هند رواج پیدا کرده. آنجامن مهتا رئیس ایستگاه قطار گفت تعداد زنایی که تو راه آهن هند کار میکنن در حال زیاد شدنه و از زمانی که اونا شروع به کار کردن مسافرها تذکرهی که تو کوپه ها نوشته شده رو بهتر رعایت میکنن. نوشته هایی مثل لطفاً روی مسافر کناری خود آب دهان نیندازید، یا اگر پایتان را نشسته اید از در آوردن کفش ها خودداری کنید، یا لطفاً در داخل کوپه ادرار نکنید، یا هنگامی که پنجره ها بستند از خوردن سیر اجتناب کنید. ازش پرسیدم زن ها موقعی کار ساری می پوشن؟ آره، ولی کلاه هم دارن. ونا شروف که آرایشگره توضیح داد که شغلش هیچ ربطی به سلمانی نداره. تو هند آرایشگر زنونه نیست، همونجور که خیاط لباس زنونه. هر زن باید خودش بتونه موهاش رو درست کنه، همونطور که باید بدونه چه جوری چینای سارش رو تنظیم کنه. کار اون این بود که مدلای فراموش شده ی آرایش مو رو دوباره زنده کنه. مثل تمام مواقعی که یه خارجی با یه هندی حرف میزنه، صحبت به ساری کشیده شد. ساری، این لباس باشکوهی که قرن هاست لباس رسمی زن هند و لباس طراحی معروفی مثل شنل یا دیور جلوی اون مسخره و یغور به نظر میان. لیلا شوکلای که ناشر بود پیشنهاد کرد جمیله و من لباسامون رو با هم عوض کنیم. هیکلمون شبیه هم بود. تو صدای خنده دیگرون لباسمون رو عوض کردیم و نتیجه گرفتیم که لباس ساری به زنای اروپایی هم میاد، اما لباس اروپایی به تن زنای هند گریه میکنه. من تو لباس ساری راحت بودم، اما جمیله تو لباس کوتاه من که یقش به شکل احمقانه باز بود خنده‌دار به نظر می اومد. انگار از وسط نصف شده باشه و قدش رو کوتاه کرده باشه. لختی پاهاش چشم رو اذیت می کرد و خودش هم کلافه شده بود. همه یه سخنرانی درباره ساری آماده کرده بودن. آیریس داویده خونه‌دار که سالها در مورد ساری مطالعه کرده بود گفت اون لباس برعکس چیزی که اروپایی‌ها فکر می‌کنن یه لباس همشکل و خسته کننده نیست و تمام زن‌ها با لباس ساری شکل هم نمی‌شن. 14 جور راه واسه پوشیدن ساری هست. چین انداختن به طرف راست یا طرف چپ، انداختن دنباله ساری روی شونه راست یا شونه چپ یا روی سر. مدل دیگه یه پوشیدن ساری با پیرهنی به اسم کولیه که تا بالای ناف روی اون میپوشونه. زنای ناحیه کرولا دوم ساری رو از بین پاهاشون رد میکنن و چیزایی شبیه شلوار ازش میسازن. زنای ماهیگیر بمبئی اون رو پشت گردنشون گره میزنن جوری که کمرشون لخت باقی میمونه. آنیتا مالیک بهم گفت در واقع این زنا نیستن که خودشون رو با ساری تطبیق میدن. این ساریه که با شرایط زندگی زنا قابل تغییره. ساری چیزی نیست به جز یک پارچه بلند بدون شکل. بستگی داره که هر زن چجوری به اون مدل بده. لیلا شوکا گفت ساری لباس سکسی نیست. اون منطقی ترین و قشنگ ترین لباس روی زمینه. برای این که تحریکش کنم بهش گفتم ولی اصلا راحت و منطقی نیست. من کیمونوی ژاپنی پوشیدم. خیلی ساده و راحته ولی واسه پوشیدن ساری شما مجبور شدین کمکم کنین. تازه وقتی راه میرم حس میکنم زیر پام جمع میشه و الانه که بخورم زمین. ساری به درد مهمونی میخوره نه به درد کار. آنجانی مهتا گفت نمیدونستم واسه کار کردن حتما باید یونیفرم پوشید. جمیله واسه این که کار بالا نگیره گفت حق با دوست اروپایی منه. ساری زیاد راحت نیست. مثلا خود من وقت رانندگی کردن یا بسکتبال بازی کردن اصلا توش راحت نیستم. ازش پرسیدم پس چرا همیشه اون لباس رو میپوشی؟ خود منم این لباس رو میپسندم اما برام عجیبه که زنها باشون دوچرخه سواری کنن. تمام زنای دنیا حتی ژاپنیا لباسای اروپایی میپوشن ولی زنای هند تنها کسایی هستن که خطر زندون رفتن رو به جون میخرن تا بازم ساری بپوشن. میدونم از اون موقع سالای زیادی میگذره ولی این مقاومت و لجبازی میتونه به زیبا پرستی هندیا ربط داشته باشه؟ اینجا بود که یه صدای زنونه قشنگ جواب سوالم رو داد. نه، ما واسه زیبایی و راحتی ساری نمیپوشیم. ساری میپوشیم چون قبل از زن بودن هندی هستیم و ساری پرچم کشور هنده. کنار گذاشتن اون یه خیانت بزرگه. انگار که ملیت خودمون رو بفروشیم. حرفای این زن قابل قبول تر از همه بود. نگاش کردم و دیدم خانم دکتر جشریه که تمام شب رو ساکت یک گوشه نشسته بود و به نظر می اومد هیچ حرفی واسه گفتن نداره. ازش پرسیدم درباره ساری تحقیق کردی؟ اون جواب داد نه، کار من پزشکی و کار کردن واسه دولته. چه جور کاری؟ به زنای هند کمک میکنم تا بچه های کمتری به دنیا بیارن. همه ساکت شده بودن و پوز رفیقشون رو میدادن که با شغل مقدس پزشکیش داشت سخنرانی میکرد. آروم ساری سبزش رو روی زانوش انداخت و شروع کرد به حرف زدن. مهمترین مسئله مملکت ما فقره. ما فقیریم چون جمعیتمون زیاده. ما حتی بیشتر از چینیا بچه درست میکنیم و بزرگترین کارخونه آدمسازی دنیا به حساب میاییم. تو کشور هندوستان آدما به همون راحتی که مگسا و ماهی ها زاد و ولد میکنن بچه به دنیا میارن. سالی 5 میلیون نفر به جمعیت ما اضافه میشه تا اون زمانی که سیل و مریضی فقیرها رو از بین میبره. این موضوع زیاد به چشم نمیومد چون به همون تعدادی که به دنیا میومدن از مریضی میمردن. اما از روزی که یاد گرفتیم تو وقت سیل چی کار کنیم و چجوری از پس مریضی ها بر بیایم، تعداد اونایی که به دنیا میان بیشتر از اونایی شد که میمیرن. واسه همین کنترل جمعیت تو کشور ما یه موضوع غیر قابل حل شده. ماجرا از سال 45 شروع شد. اون موقع سازمان ملل آقای آبراهام استون متخصص کنترل جمعیت رو به هندوستان فرستاد. من تحصیل کرده آمریکا بودم و دکتر استون رو میشناختم. به دولت پیشنهاد دادم که با اون همکاری کنم. پس با هم شروع کردیم و یه سری مراکز تجربی تو بمبئی و دهلی نو راه انداختیم. و بعد شهرستانایی مثل ویندیها پرادش و بانگالور رو پوشش دادیم. ولی متاسفانه کارمون به جایی نرسید. حتما شما خبر دارین که زنای هندی مثل اغلب زنای آسیایی به خاطر عشق ازدواج نمی کنن. اونا ازدواج می کنن تا بچه به دنیا بیارن. هرچقدر تعداد بچه هاشون بیشتر باشه خوشبخترن و شادتر. این کشاورزی که از پرباری محصولش احساس غرور میکنه و خوشحال میشه. خیلی از زنا با کسایی که از مراکز ما در خونه هاشون میرفتن در افتادن و بد و بیراه بهشون گفتن و حتی با چوب بهشون حمله کردن. اونا ناراحت بودن از اینکه ما میخوایم تنها چیزی که باعث برتری یه زن هندی میشه یعنی زیاد زاییدن رو ازشون بگیریم.
خیلیاشون هم اصلا حرفای ما رو نفهمیدن، یعنی درک نکردن که چجوری باید از بچه دار شدن خودشون جلوگیری کنن و تموم قرصایی که واسه این کار بهشون دادیم رو یک جا خوردن. همون موقع من تصمیم گرفتم تک تک و جدا جدا با زنا حرف بزنم و راه‌های جلوگیری رو براشون توضیح بدم. شروع کردم به برگزار کردن سخنرانی تو تمام هند. سخنرانی اولم تو جنوب کشور بود. توی دهکده به اسم رامانگرام رفتم و روی میز و واسه زنا توضیح دادم که فقیر بودن مملکت ما برای اینه که بچه‌های زیادی به دنیا میان. ازشون پرسیدم به نظرشون این یه جور جنایت نیست که بچه‌های زیادی به دنیا بیارن و اون بچه‌ها از گرسنگی و فقر بمیرن؟ 70% زنای ده حرفامو قبول کردن و تن دادن به اینکه یه سال این طرح روشون اجرا بشه. مأموریتم موفقیت آمیز بود و کم کم اون رو تو دهلی نو هم پیاده کردم. امروز تو هر شهرستان و دهکده‌ای یه مرکز کنترل جمعیت هست. خرج این کار خیلی سنگینه و مخصوصاً کلینیکای مخصوص عقیم کردن حسابی پرخرجن. خیلی ها تا امروز خودشون رو عقیم کردن. بین فقیرها قرصای ضد بارداری مجانی پخش میشه و به آدمای عادی هم با قیمتای ارزون فروخته میشه. روز به روز فروش این قرصا بیشتر شده. وقتی به داروخانه ها نگاه کنین میبینین قرصای ضد بارداری رو مثل شربت سینه و آسپرین پشت ویترین گذاشتن. مردای هندی تو این مورد یکم قدیمی فکر میکنن، اما زنا بهتر باهاش کنار میان. باید وقتی که واسه یه تحویل گرفتن قرصای ضد بارداری صف میکشن ببینینشون. حتی یکی از اونا هم از این کار شرمنده نیست. ازش پرسیدم شما چطور با همچین مسئولیتی کنار میاین؟ جواب داد شبا که میرم خونه با وجدان راحت سرم رو بالش میگذارم و میخوابم. تمام پروانه های آهنی با تکون دادن سر حرفای اون رو تایید کردن. من ساکت بودم و حیرت زده به حرفاش گوش می دادم. جمیل برام تعریف کرد که یه بار به کلینیکی توش زنا رو عقیم می کردن رفته و با چشم خودش دیده چطور خیلی از زنا وقت بیرون اومدن از کلینیک زار زار گریه می کردن و می نریدن که چه فایده داره آدم مثل درخت بارور باشه اما از میوه دادن محرومش کنن. فردای اون روز رفتم دیدن خانم مهاراجه جایپور. سوار یه هواپیمای کوچیک قراضه شدیم. چند تا بازیکن تنیس هم همسفرمون بودن و نفهمیدیم واسه چی به اون جای دور افتاده که تمومش کویر و ماسه‌زار بود میرفتن. شنیده بودم که جایپور مثل فلورانس ایتالیا است. ولی وقتی هواپیما روی زمین نشست از پنجرهش تنها یه بیابون با ماسه‌های طلایی، چند تای خونه نقلی و یه قصر سفید بزرگ پیدا بود. قصری که مال مهاراجه بود. هنوز به خاطر بیخوابی مهمونی شب قبل خونه جمیله که تا 2 ساعت بعد نیمه شب طول کشیده بود منگ بودم. تصویر زنای هند که کلینیک مخصوص عقیم کردن به درخت‌های بی‌میوه بدلشون کرده بود مثل یک کابوس عجیب یا یه بختک اذیتم می‌کرد.
پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
تنم پر پر میزنم. زبان مادری
وطن یعنی خود با